داستان ساد ساد میم به فریاد ساد ساد میم، نوشته عباس نلبندیان، راوی امیر اردلان داوودی. باید یه دست لباس تازه پیدا کنم. آقای ساد ساد میم ایستاده بود وسط قبر و به اطرافیانش می نگریست. کفن سپید که در اثر وزش نسیم گرم به بدنش می خورد احساس چندش می کرد. این طور که نمی شه موند. بالاخره باید یه کاری بکنم. از قبر آمد بیرون. ردیف قبرها در ستونهای بی نهایت دراز صف کشیده بودند. تک و توک این سو و آن سو درختی به چشم می خورد که سرگردان و حیران در میان خط آرام و صبور قبرها شاخه هایش را به دست نسیم سپرده بود. آقای ساد ساد میم چند قدمی رفت و ایستاد. به کجا می رفت؟ به کجا باید برود؟ نسیم گرم دوباره خود را به نرمی به صورت او کشید و شاخهای ناتوان و تازه رسیده درخت ها را لرزاند. آقای ساد ساد میم احساس خستگی می کرد. یک خستگی فوق‌العاده و غریب. تمام بدنش کوفته بود. گویی کوی سنگین بر دوش داشت که وادار به نشستنش می‌کرد. به دور دست‌ها که نگاه می‌کرد، همه چیز را در پرده‌ای از مه می‌دید. کوه‌ها، خانه‌ها، درختان، ریل قطار، همه به طوری محو و مبهم به چشمش می‌رسید. دست‌هایش مثل دو وزنه سنگین از دو سوی بدنش آویزان بود و پاهایش توانه به پیش کشاندنش را نداشت. قلبش تون تون می زد، مثل این که یک مسافت طولانی، یک راه دراز در یک جاده خاکی از این سو تا به آن سوی بیابانی را سراسر همه در زیر نور بیرحم خورشید دویده باشد. دهانش خشک بود و وقتی می خواست آب دهانش را فرو دهد، آب دهانی که نبود، در گلویش احساس درد می کرد. سرش گیج می رفت و تا کوچکترین تکانی می‌خورد، همه محیط محدود اطراف به گردش به چرخش در می‌آمد. یه کاری باید بکنم. کفن به دور پایش می‌چسبید و نمی‌گذاشت که حرکت کند. خم شد که پایش را آزاد کند، اما ناگهان توان خود را از دست داد و بر زمین غلتید. کمی همانطور ماند و به آسمان که رنگ آبی روشن داشت نگاه کرد.
الان چه ساعتیه؟
آسمان صاف و بی ابر بود و خورشید به صورتش میتابید. دست راستش رو آورد که سایبان چشمانش کند، اما دستش به سنگینی از روی پیشانیش سر خورد و بر سنگ گرم گور بالای سرش افتاد. آفتاب خیلی گرم بود. آقای ساد ساد میم داشت عرق میکرد.
فکر کنم وسط تابستون باشه. چه موقعی؟
یک بار خارشی در بیخ گلویش احساس کرد و به دنبال آن یک سرفه بی امان به جانش افتاد. سرفه، سرفه و باز هم سرفه. نیم خیز شد و تکه کرد به آرنج هایش. کم کم آرام شد. نگاهش به خاک سپید و گرم که کرمهای خاکی در وسطش میلولیدند خیره ماند. کرمها هیکل سرخ و کوچکشان را از سوراخ بیرون میکشیدند. کمی همانطور میماندند و دوباره خود را به درون سوراخ می کشیدند.
که چه؟
وقتی دید که خوب می توان بی ترس از صرف نفس بکشد، دوباره خود را رها کرد بر زمین. آنگاه خزید و خزید تا سر از زیر سایه یک سنگ قبر قرار گرفت. سایه کوچک آرامش دلپذیری به او بخشید. آقای ساد ساد میم برای یک لحظه آرزو کرد آنقدر کوچک شود که بتواند تمام هیکلش را در سایه این سنگ قرار دهد.
یه جای خنک، یه زیر زمین، یه راه رو که بتونم سرمو به دیوار خنکش فشار بدم، یه کاسه آب خنک، یه
نفستران و دوان از دالان دراز میگذرد و میپرد به داخل حیاط. از پشت سرش صدای هم همه و فریاد بچه ها به گوش میرسد. صداهایی که نزدیک میشود و صداهایی که دور میشود. فریادهای شیطنت بار و خندان، بانگ های پرشتاب. جایی را برای مخفی شدن می جوید. زیر زمین، زیر زمین، زیر زمین سرد و خنک. با قدم های بچگانه به تندی به سوی آن می روند. چلوی در که می رسد می ایستد. شتابان به اطرافش نگاه می کند و
و صداها را گوش می داد. این صدای اوست که می آید. این صدای دخترانه نرم که از شدت دویدن کلمه ها را بریده بریده ادا می کند. به درون زیر زمین می پرد. در را پشت سرش می بندد. چشمهایش را به سوراخ قفل می گذارد. دخترک در حیات است. پشت سرش را نگاه می کند و فریاد می زند.
نه یا من هنوز قایم نشدم.
و هراسان و نفسران به اطرافش نگاه می کند و بیهوده این سو و آن سو می رود. بعد با تردید به طرف زیر زمین می آید. او غافلگیر می شود. دخترک با موجی از هوای گرم می پرد به درون زیر زمین و از دیدن او در تاریکی متوحش می گردد.
اینجا جای من بود. چرا اومدی اینجا؟
من چی می دونستم اینجا جای توه؟
صدای پا هر دو ساکت می شوند. اعتراض تمام می شود.
داره میاد.
بذار ببینم.
او سرش را پیش می برد که از سوراخ نگاه کند. دخترک هم همین کار را می کند. گونه هایشان به هم می خورد. برمی گردند و در تاریکی به هم می نگرند. بعد ساکت می مانند و دیگر هیچ کدام قصد نگاه کردن به بیرون را نمی کنند. زیر زمین خنک و تاریک و خاموش است. تنها صدایی که می شنوند صدای نفسهایشان است.
مثل این که هیچ کس نیست.
صدای پا میاد.
نه.
و باز هم کسی از سوراخ قفل نگاه نمی کند. تپش قلب دخترک با حرکت دست کوچک پسرک که به نرمی بر گونه‌اش کشیده می شود شدت می یابد. دخترک اول می ترسد و نمی داند چه بکند. کمی مردد می ماند و بعد تسلیم می شود. دست پسرک از گونه به گلویش می رسد و او همچنان ساکت است. پسرک آن دست دیگرش را هم می آورد و دست دخترک را می گیرد. با هر دو دستش، هر دو دست او را، هیچ کدام حرفی نمی زنند. تنها صدای نفسهایشان است. دست پسرک روی رانهای کوچک و گرم دخترک می لغزد و جلو می رود. دخترک تکه می دهد به در.
آهای پسر.
آقای ساد میم شتابانه تنه درخت را گرفت و به آن تکه کرد. درخت کهنسال قطور با مهربانی آقای ساد میم را پذیرفت و برکایش که در اثر نسیم لرزان بود صورت او را نوازش داد. شاخه هایش هم چون دست هایی لاغر و دراز که ملتمسان و ناتوان چیزی را از کسی به زاری می خواهد در بی نهایت فضا رها شده بود. وقتی که نسیم گرم به برگ ها می خورد زمزمه ملایم درخت به گوش می رسید. آقای ساد میم مثل سگی که در چله تابستان تشنه و گرسنه در وسط بیابانی گم شده باشد له له می زد. تپش قلبش هنوز آرام نشده بود. دستهایش می لرزید و دهان و گلویش خشک بود. هنوز مناظر دور به چشمانش مات می آمد. تنها پیشرفتش پاره کردن پایین کفن بود تا بتواند پاهای سنگین و کرخش را به پیش بکشاند. دو دستش را دور تنه درخت حلقه کرد و گونه هایش را به آن چسباند. بعد همانطور لغزید و لغزید تا افتاد روی زمین. درخت را نگه داشته بود.
قلبش میزنه تون تون.
کمی بعد دست از درخت برداشت. سایه و نسیم کمکش میکرد. تپش قلبش آرام تر شد و پرده محو دور دست کم کم از جلوی چشمانش برداشته شد. اولین چیزی که دید به جز قبرها و درختها ساختمان آجری فرسوده کوچکی بود. کمی دورتر از او آقای ساد میم به خوبی میتوانست کناره تیرهای چوبی سقف را که بیرون زده بود و پنجره چوبی مربع شکل دیوار غربی ساختمان را ببیند. کاری که میتوانست بکند.
باید برم اونجا. باید هر طور شده خودم رو برسونم اونجا. اونجا بالاخره یه خبری هست. یه نفر هست که...
زن افتاده است روی فرش. رنگش مثل گچ سپید شده. می لرزد. به سختی می لرزد. ورق سردی از تمام بدنش راه افتاده. دانه‌های عرق از پیشانیش سرازیر می شد و تا زیر گلویش می رسد. با انگشتان متشنجش بی امید به فرش چنگ می زند و پشمهای رنگارنگ را با ناخونهایش می کند. در چشمهایش قرابتی است که او را می ترساند. هیچ نشانی از هیچ گونه احساسی در آن نیست. گویی هیچ چیز را نمی بیند. مثل اینکه میان هوا در فضای خالی اتاق بزرگ چیزی است که به آن خیره شده. یک چیز فوق‌العاده که هیچ کس دیگر نمی‌تواند ببیندش. یک چیز دهشت انگیز و روباور. او می‌ترسد. بی نهایت می‌ترسد. قلبش آنچنان می‌زند که گویا هر آن ممکن است سینه‌اش را بشکافد و بیرون بجهد. منفجر شود. پسرک نمی‌داند چه کند. با نگرانی به اطرافش نگاه می کند، به این سو و آن سو می رد و می کوشد با فرو دادن آب دهان بغضی را که راه گلویش را گرفته است فرو دهد.
بیا، بیا اینجا، بیا، اینجا.
صدای زن ضعیف و شکسته بلند می شود. بله مامان، بله، اومدم.
چی میگید؟ من چه کار کنم؟
او خود را به کنار زن می اندازد و با ترس به چشمانش خیره می شود. به صورت سپیدش با دانه های درشت عرق. دست راست زن گیج به جستجوی دست پسرک می پردازد. او از اینکه دستش به دست مادرش بخورد می ترسد. دستش را کنار می کشد. سایه روشنی که لامپ مهتابی بر چهره زن به وجود می آورد گاهی شدیداً او را غیر طبیعی و ترسناک نشان می دهد.
گوش کن، گوش کن، گوش کن، ببین چی میگم.
زن مش دست او را میگیرد. دستش سرد و سخت است.
بله مامان، بله بگید، اما دستم رو ول کنید. من دستم درد میگیره.
زن همانطور که محکم مش دست او را گرفته است سرش را حرکت میدهد و نگاهش را به نگاه او میدوزد. حالا دیگر این نگاه رنگ دارد. رنگ درد، اندوه، گریه، یأس.
پوتوپور به فخری خانم بگو، بگو.
دست پسرک را رها می کند و نفسش تون تر و تون تر می شود. خرخر کنند دوباره چنگ در فرش می زند. پاهایش با حرکتی تند به روی فرش کشیده می شود و دامنش کنار می رود. گویی یک آدم نامرئی با خارچینه بزرگ دارد یکی که رگهای پاهایش را بیرون می آورد. رگهای درشت آبی را. او بر می خیزد. گامهایش لرزان است و اشک چشمهایش را پر کرده. هقهق گریه تکانش می‌دهد و به هیچ وجه نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد. با پاهای لرزان شروع به دویدن می‌کند. زمین از زیر پایش می‌گریزد و تاریکی سیال اطرافش هراسناک در خود می‌پذیردش. راهرو و حیات تاریک و خاموش را پشت سر می‌گذارد و در را باز می‌کند، می‌دود. در را باز گذاشته است و همچنان هق هق می کند. در خانه فخری خانم باز است و راه رو را چراغی کوچک روشن کرده. می خواهد فخری خانم را صدا بزند اما نمی تواند. هق هقی که در گلویش می پیچد نمی گذارد. اولین دری را که در راه رو است باز می کند. اتاق تاریک است. قطره های عشق یک مرتبه از چشمانش سرازیر می شد و هق هق شدید تر می گردد. پرده ای تار جلوی چشمهایش را می گیرد. دومین اتاق روشن اما خالی است.
خودشون هم که نباشن همسایشون هست.
سومین اتاق خالی است. می دود به حیات که روشن است. با پشت دست اشکهایش را پاک می کند و به اطرافش می نگرد. تا دهان باز می کند کسی را به نام بخواند، هق هق راه صدایش را می بندد. اتاق چهارم هم خالی است. اتاقی را در طبقه دوم می‌بیند که روشن است.
اونجا بالاخره یه خبری هست.
یه نفر هست که ناگهان بیاد حال مادرش می‌افتد و دلش حری می‌ریزد پایین.
خدایا نکنه.
با پاهای لرزان از پله‌ها بالا می‌رود. از بالا صدای خنده زن و مردی آغشته به فریاد او را خوش آمد می‌گوید.
پنج شیش قدم دیگه بیشتر نمونده. پنج شیش قدم. فقط پنج شیش قدم.
آقای سادسادمی میکوشید پیش از آن که از پا درآید خود را به خانه آجری برساند. شتابان و در حالی که کفن مزاحمش بود خود را لنگ لنگان به پیش میکشاند. آفتاب درست بالای سرش بود. آری ظهر بود یا کمی از آن گذشته بود. ردیف ناشمردنی قبرها به کندی و با پیچ و خم بسیار از دو سوی آقای سادسادمی می گذشت و دور می شد. آنگاه قبرها تمام شد. کمی بعد دیوار. دست آقای سادسادمی مشتاقانه به آجرهای دیوار چسبید. خودش را کشان کشان به نزدیک پنجره بود تا درون اتاق را ببیند. در این هنگام صدای سرفه خشکی هوا را لرزاند و در گوش آقای سادسادمی نشست. آقای سادسادمی مثل برق گرفته ها بر جایش ماند. چه سرفه غریبی، مثل یک علامت، مثل یک تهدید به آن سوی شیشه های کثیف پنجره دو. او کمربندش را محکم می کند و دکمه های شلوارش را می بندد. زن همانطور اوریان تنها با یک سینه بند یک صفحه دیگر می گذارد. بر می گردد، به او لبخند می زند و می رود تا پیراهنش را بردارد. او می رود و زن را از پشت در آغوش می گیرد. زن همچنان که پیراهن نازک و بدن نمایش را بر می دارد می پرسد:
خب کی بر می گردی شا پسر؟
او لبهایش را بر گردن سپید زن می گذارد و پستانهایش را از پشت پستان بند می فشارد.
نکن دیگه.
زن سعی می کند لحنی داشته باشد که او را نرنجاند. رهایش می کند. زن ابتدا لباس زیرش را می پوشد و بعد در حالی که دقت می کند آرایش مویش خراب نشود پیراهنش را به تن می کند. او همانگونه که به تماشا ایستاده است لبخند می زند. زن که جلوی آینه ایستاده است میگوید:
چیه؟ میخندی؟
هیچی. به نظرش میاد که زن قشنگتر شده است. هیکل ظریف، پاهای متناسب و کشیده، برآمدگی تحریک کننده کپلها و پستانها و یک حریر ظریف متخلخل بدن سپیدش را بیشتر نمایان میکند. مامان از بیرون مثل همیشه میگوید:
شما بفرمایید تو اون اتاق.
زن دست به کپلش میکشد و پیراهن را پایین میدهد.
میمونی تا برگردم؟
نه، میرم.
کی برمیگردی؟
نمیدونم. زن در حالی که با عجله کفش‌هایش را به پا میکند میگوید:
قربون چشمات برم.
و خارج میشود. او میرود جلوی آینه، دست به موهایش میکشد و گره کرواتش را محکم میکند. نفس عمیقی میکشد و دست به صورتش میبرد. لاغرتر. دلش میخواد کمی روی تخت خواب دراز بکشد اما نمیشود. باید هرچه زودتر اتاق را خالی کند. نمیشود از مهربانی، آری مهربانی، سوء استفاده کند. اتاق دوست داشتنی است، دوست داشتنی و صمیمی. فرش کهنه، آینه بیزی شکل سر بخاری، ساعت، رادیو، پنکه، تخت خواب بزرگ، پرده، عکس های نیمه برهنه روی مجله ها بر دیوار، همه با هم یک جور یگانگی دارند. سراپای وجودش یک آن تجسم این آرزوست که کاش این مجموعه جان داشت تا او را در آغوش می کشیدش. از این فکر خندش می گرفت. کتش را به تن می کند و می رود کنار پنجره. پنجره به حیاط کناری باز می شود. یک حیاط کوچک و کثیف. سه پله آجری کوچه را به کف حیاط می پیوندد. در وسط یک حوض کوچک ترک خورده با آبی متعفن و سبز و چند اتاق محقر و پرنکبت در اطراف حیاط. آن که روبروی پنجره است درش باز است. تا آنجا که چشم او می‌بیند دور تا دورش سیاه است، سیاه و تهوع آور. از دود چراغی که هر شب فراموش می‌کنند خاموشش کنند یا یک آتش‌سوزی که در اثر آن حتما تنها لاف ژنده و چرکین صاحب اتاق را می‌سوزاند. یک زیلو وسط اتاق است و روی یک دوشک پاره و مندرس که هیچ نمیتوان فهمید رویش رنگ سپید داشته. زنی بر روی آن نشسته است، تقریبا پیر، زنی نحیف و تکیده و قوز کرده. در سینی جلویش گلهای سرخ آتش است، بر دستش وافور. دود را با تمام جانش میمکد و پس میدهد. دود کمی در اطرافش در کنار سر کوچک و چروکیده و پیرهن کهنه و گشادش میگردد و بعد در فضا پخش میشود. زن تکانی نمیخورد، گویی تمامی جهان و تمامی هستی را از یاد برده است و زندگی تنها آن رنگ سرخ دانهای زغال پیش رویش است. ناگهان چیزی در او فرو میریزد، مثل یک آوار میلرزد و بهتش میزند. با دو دست جلوی دهانش را میگیرد و میدود به سمت در. پیرمرد بازوی آقای سادسان میم را گرفته بود و میکوشید کمکش کند تا برخیزد. رنگ از چهره آقای سادسان میم پریده بود و تمام بدنش تکان میخورد. باز آن پرده تار جلوی چشمانش را گرفته بود و از چهره پیرمرد تنها شبه دور و محو را میدید. کوشید تا برخیزد و توانست. پیرمرد دستش را دور کمر او انداخت و کشان کشان به سوی در اتاق بردش. جلوی چشم‌های آقای سادسادمیم در لغزید و در تاریکی دور شد. آقای سادسادمیم ناگزیر به درون تاریکی و آن بوی مخصوص و آن دود متکاسف کشانده شد. دود ابتدا او را اندکی ناراحت کرد، اما پس از کمی پذیرفتش. یک نوع راحتی و آرامش به خصوصی به او می‌بخشید. به نظرش می آمد که می تواند آسانتر و راحت تر نفس بکشد. بعد حلقه محافظ رهایش کرد و او در میان دود و شکوه ظلمت رها شد. سبک شده بود و بال زنان در میان سیاهی مطلقی که از هر سو احاطه کرده بودش بی‌واهمه و آزاد پیش می رفت. آقای سادسادمیم چنگ در نفس آرامش انداخته شده بود. سفره پارچه‌ای بود چرکین و کهنه با گل و بوته‌های سرخ رنگ. در یک گوشه‌اش یک بطری نیمه پر عرق کشمش بود و دو استکان که پر بود از لکه و جای انگشت. در گوشه دیگر یک کاسه بزرگ ماست بود و کمی دورتر از سفره سینی آتش و وافور. اتاق نسبتاً کوچک بود، سقف کوتاهی داشت و بر زمین چند حصیر پاره کار فرش را می‌کرد. در گوشی از اتاق مقداری لحاف و متکا روی هم ریخته شده بود و گوشه های دیگر اتاق و سر بخاری هم پر بود از اشیاء کهنه و بی‌مصرف و زنگ زده. از در رشته طویلی از نور به درون میتابید که تا نزدیک سفره کشیده میشد. پنجره باز بود و نسیم گرم که همچنان گاه گاه میوزید سرکی به درون میکشید و هوای اتاق را تکان میداد و زمانی که خارج میشد مقداری از دودی را که فضای کوچک اتاق را آکنده بود و حالی مبهم به هر چیز درون آن میداد با خود و از پنجره به بیرون میبرد. آقای سادسادمیم بالای اتاق نشسته و تکه داده بود و به لحاف‌ها و در کنار او پیرمرد لم داده بود به دو متکا. آقای سادسادمیم همچنان که به قهقه میخندید گفت خب بعد چی شد؟ و دست برد که استکانش را پر کند. پیرمرد گفت بعد دوباره زدم تو سرش و گفتم خفه خفه، تو خودت نمیدونی چه جای خوبی گیرت اومده، بخواب و حرف نزن، این از اون جاهای آخریه، اینجا دیگه داره پر میشه، تازه نگاهی هم به کفنت بکن ببین چقدر نو و تمیزه. آقای سادسادمیم داشت از شدت خنده از حال میرفت. جلوی چشمانش را پرده ای عشق گرفته بود و از بس دستش میلرزید نمیتوانست بطری عرق را در استکان خالی کند. پیرمرد بطری را از دستش گرفت و استکانش را نیمه پر کرد. اون وقت خوابید؟
آره خوابید، هنوزم خوابه.
پس همیشگیه؟
آره همیشگیه.
آقای سادسادمیم استکان عرقش را بالا انداخت و ساکت شد. سکوت سیطری غریب بر فضا داشت. هر دو خاموش شدند. آقای سادسادمیم که احساس خستگی میکرد پایش را دراز کرد کنار سفره و با کف دست رانهایش را فشار داد تا اثر خستگی را از آنها دور کند. پیرمرد به اون نگاه کرد و گفت
سر سفره گناه داره.
تا چه سفره کجا باشه؟ تازه اون میبخشه مگه نه؟ پیرمرد لبخند زنان گفت
فکر میکنم.
آقای سادسادمیم دستی به گره بالای سرش کشید و کمی پایین کفن را جرد داد. بالاخره من باید با این چه کار کنم؟
هان جلوی دست و پا تو گرفته؟ آره؟
آره. دیگه مسخرم نکن، یعنی اینجا هیچی پیدا نمیشه که من تنم کنم؟
چرا؟ چرا پیدا نمیشه؟ اما همشون پر شپشه. تنت میکنی؟
نه نه، حالم به هم میخوره.
میدونستم.
میتونی کدومشونه بشوری؟
نه آقا، امروز رخشویی من نیست. راستی هنوز اسم تو به من نگفتی. اسمت چیه؟
اسم من چه دردی رو دوا میکنه پیرمرد؟
پیرمرد استکان عرقش تا سر کشید. حالا که اینجا پر شده تو چه کار میکنی؟
ای میگذره.
و پر معنا بروی آقای سادسادمیم لبخند زد. آقای سادسادمیم گفت:
خوابم گرفته. اگه تو اینجا نبودی این کفن رو چر میدادم و مینداختم دور.
آهان، از من خجالت میکشی؟
آه چه آدمایی، یه زیر شلواری هم پام نکردن.
اونا چه میدونستن تو دوباره برمیگردی؟
آقای سادسادمیم یک متکا زیر سرش انداخت و دراز کشید. پیرمرد گفت:
دیگه چیزی نمیخوری؟
نه قربون تو، سفرت همیشه باز باشه. پره پرم.
خورشید داره میره، چه کار میخوای بکنی؟ شب و اینجا میمونی؟
خورشید داشت میرفت. آقای سادسادمیم احساس راحتی میکرد. نسیم کمی خنک‌تر شده بود و شدت گرما رو به کاهش داشت. پیرمرد شروع به برچیدن سفره کرد. بیرون نمیری؟
از کجا؟
از اینجا.
میخوای چه کار؟
که پیرهن شلوار برام بخری.
با کدوم پول؟
مگه نداری؟
چطور پس میدی؟
من برمیگردم سر خونه و زندگیم. من آدم پولداری بودم. کشتزارهای سبز که تا غایت چشم کشیده شده، قله های بسیار سلسله کوها، توده های بزرگ و سپید عب بر زمینه آبی آسمان نامتناهی، ردیف درختان بلند کنار جاده و خط بی پایان راه که با سرعتی شگفت‌انگیز و شتابی غریب از زیر چرخهای ماشین بزرگ که نرکشان می گذرد می گریزد. همچون رویایی در هم آغشته و بی مرز و فاصله و ترکیبی مالی خولیایی از اختشاش. بعدها آقای سادسادمیم را به دنیای میان خواب و بیداری کشانده است. میکوشد خود را بیدار نگاه دارد و مناظر را ببیند، اما گذر پرشتاب زمین و درختان پیوسته او را به رخوتی شدید تر سوق میدهد. تلاش میکند تا مانع از به هم رسیدن پلکهایش شود، ولی آنچنان نیروی در خیش نمیبیند که توان انجام این کار را به او بدهد. تقریبا همه مسافران خوابند، یا اگر خواب هم نباشند صحبتی با هم ندارند و در سکوت مطلقند. تنها صدای موتور ماشین است که همگام با ماشین و در طول جاده داغ و خلوت به پیش کشانده می شود، ناگزیر و ناچار. آقای سادسادمیم کم کم دست از مقاومت می کشد و تسلیم می شود. تصاویر در هم تر و در هم تر می شوند و با تاریکی می آمیزند تا آنجا که تصاویر محو می شوند و تاریکی می ماند و صدا تاریکی را همراهی می کند. آوای دور و نرم در گوش آقای سادسادمیم می نشیند. بعد کمی بلندتر و بلندتر بیدار می شود. مسافران پیاده می شوند، برمی خیزد و پایین می روند. همه مسافران همچون وزوز مگسی در سکوت اتاقی بزرگ در خاموشی ژرف بیابان به آنی ناپدید می شود. زنها و مردا ترسان از کمی وقت به پشت تپه‌های کوچک و دیوارهای مخروبه می‌دوند و بچه‌ها به همان کنار جاده اکتفا می‌کنند. چند متر بالاتر یک ساختمان یک طبقه گلی است که دور تا دورش را درخت کاشتند. آقای سادسادمیم قدم زنان به آن نزدیک می‌شود. ساختمان همان طور که انتظار می‌رود یکی از آن قهوه خانه‌های میان راه است. به سبب گرمی هوا تعدادی میز و صندلی هم جلوی قهوه خانه در هوای آزاد چیدند. آقای سادسادمی به راهش ادامه میداد. قدم زنان میرود تا به یکی دیگر از آن دیوارهای فرو ریخته گلی میرسد. سایه‌اش را میگیرد و در پناه آن از کنار علفهای هرز و خارهایی که جا بی جا روییدند میگذرد. اکنون دیگر صدایی از جماعت مسافران به گوش نمیرسد. دیوار که تمام می شود آقای سادسادمی می ایستد. آنجا در زیر سایه درختی کهنسال زن و مردی با 5 کودک خردسال خوابیدند. لباسهایشان چرکین و پاره و رنگ باخته است. از دور انسان گمان می برد که همه به کام مرگ فرو رفتند. زن و مرد هر دو لاغر و پیرند. چروک‌های پوست صورتشان از حد گذشته و سایه رنگی مکروه بر تمامی بدن لباسشان افتاده است. کودکان بدتر، اوریان و تنها پوستی بر استخوان، موها بلند و پریشان، دست و پاها سراسر چرک. آقای سادساد میم ایستاده است و به تصویر بی نقص فلاکت می نگرد که کودکان بیدار می شوند و سپس پدر و مادر. او گامی چند به عقب بر می دارد ولی دیر شده. اینک در محاصره دست های کوچک و بزرگ کودکان است که به صورت دایره لرزان و متضرع به سوی او دراز شده. برای یک لحظه ناگهان می ترسد و به پشت سرش می نگرد. گویی از شخص ناشناسی امید کمک دارد. امیدی عبس. دست ها از هر جانب کت و شلوار او را چسبیدند.
پول آقا، پول، پول آقا، پول، پول.
زن و مرد نیز که از خواب برخاستند با چشم‌های منتظر و قی کرده و صورت صبور به تماشای صحنه نشستند. آقای سادسادیم همانگونه که قلبش به شدت می‌تپد دست در جیب می‌کند. صورت‌های کوچک، لاغر، کثیف و حریص همچنان به جانب اویند. دست‌های آقای سادسادیم با تمام پول خوردی که در جیب دارد از جیب‌هایش بیرون می‌آیند. سکه ها در زیر نور آفتاب برق می زنند و هر کدام به سوی می افتند. بچه ها او را رها می کنند و دیوانه وار به سوی سکه ها می دوند. به سر و کله هم می زنند، موهای هم را می کشند، جیغ می زنند، با لگد به صورت هم دیگر می کوبند و در همه حال از میان خاک و خار و علف ها سکه ها را می جویند. و برتر از همه وقتی که سکه ای می آبند، دست هایی بلند و خشک است که آرام و مطمئن به سوی ایشان دراز می شود و آن را از کف دستشان بیرون می کشد. وانگاه دوباره و بی اعتنا به این جبر فریادها و بر سر هم زدن ها آغاز می شود و دوباره دست های بلند و تکیده. آقای سادسادمین با قلبی تپان قوز کرده، عرق کرده و ناتوان عقب عقب می رود و آنان را می نگرد. دهانش خوش شده و پایش پیوسته به سنگ ها گیر می کند. هر آن ممکن است بر زمین بخورد. به جاده که می رسد می ایستد. در آنجا سکوت با مهربانی به نوازش آقای سادسادمین می پردازد. آقای سادسادمین به خود آمد، کفن را که تا روی چشمانش آمده بود کنار زد و نیم خیز شد. عصبانی شده بود. این حالت پریدن از میان خواب و بیداری را هیچگاه از دست نداده بود. هر وقت می آمد خوابش ببرد، در آن لحظات آخر وقتی که کم کم داشت در شیب آرام و کسل آور خوابی عمیق می لرزید، ناگهان مثل این که پایش سر خورده و به داخل دره‌ای معلق شده باشد از جا می جهید. دستش را که حائل بدنش کرده بود از زمین برداشت و به چشمانش کشید. ابتدا تیرگی مطلق بر تمام اشیاء دور و برش حاکم شد و سپس با آهستگی هر چیز از میان نقطه های روشن خطوط لرزان تصویر خیش را به او عرضه داشت. دیگر از در نوری به درون نمی تابید. اتاق نیمه تاریک بود و سکوت قبرستان همچنان خونسرد بر اتاق و بر همه آن محیط بال گسترده بود. برخاست و به کفن که به طرزی خنداور به ایکلش آویخته بود نگریست. بعد شکاف پایین آن را گرفت و آنقدر کشید تا کفن در خط مستقیم پاره شد و تبدیل شد به یک پاره مستطیل شکل بزرگ. آن را انداخت کنار و به نظاره بدن اوریان خود پرداخت. کاملا اوریان. یک باره به شدت در خود احساس آتش جنسی کرد. دست به کپل و رانهایش کشید و آلت خود را لمس کرد. اندیشه یک هماغوشی قلبش را به ضربان سختی انداخت.
آقا، آقا پول.
آقای سادسادیم اخمایش را در هم کرد، دست از آلت تناسلیش برداشت و به جانب در رفت. دستهای کوچک و بزرگ اما در هر حال لاغر و استخوانی و کثیف و مرگبار همچون چنگک هایی که قصد گرفتن جانش را دارند به سویش دراز می شوند.
آقا، آقا.
آقای سادسادمی با دو دستش چارچوبه پوسیده در را گرفت و ایستاد. چشم پایش را بست و دوباره گره به پیشانی انداخت. نسیم تندتر و خنکتر شده است. به طور لذت بخشی بدنش را نوازش می داد. به این فکر افتاد که پیرمرد کجا رفته است. آهان، یه پیرهن و یه شلوار. اینجور آدم ها همیشه پول دارن. خیلی گیرشون میاد. تازه امیدشم اینه که 3-4 برابر پولی که میده از من در بیاره، وگر نه. آقای سادساد میم همچنان که عرق میریزد و قلبش میزند واپس میرود. سنگ ها از زیر پایش در میروند و هر آن احتمال دارد که سقوط کند.
نه نه نه.
آقای سادساد میم چون باطمه زده بود کنار در و سرش را پیاپی و به سختی تکان میداد. خورشید لرزان و بی‌ثبات در پس خطوط افقی و عمودی ساختمان های دور و نزدیک رو به ناپدید شدن بود. آفتاب خونی در آمیخته با آب را میمانست و نسیم همچنان وزان بود.
تا 1-2 دقیقه دیگه تاریک میشه.
آقای سادسادی برخاست، به بدنش نگاه کرد و به تصویر هم آغوشی خندید.
یکم بخوابم.
باز هم خسته بود. پیوسته خسته. خودش را انداخت روی زمین و متکا را کشید زیر سرش.
بله مامان، بله، بگید. اما دستم رو ول کنید. من دستم درد میگیره.
نه. آقای سادساد میم از ته دل فریاد کشیده بود، اما تنین فریادش بیشتاب سوار بر نسیم شد و در دل سکوت بیوقف فرو رفت. دست پیش برد و کفن را به پیش کشید و بر سر انداخت.
باید یکم بخوابم، خستم.
و آرام گرفت.
اینطور که نمیشه شروع کرد.
چشم پایش را بر هم گذاشت تا خود را به دنیای غریب خواب بکشاند.
آقای سادسادمین و پیرمرد همچنان از میان ابرها میگذرند. توده های کوچک و بزرگ ابر از 6 جهت ایشان را محاصره کردند. هوا روشن و دلانگیز است. زمانی که از میان توده های ابر خارج می شوند، انوار درخشان و پرجذبه ستارگان دور دست به چشمشان می خورد. آوایی هماهنگ از هر جانب شیرین و مستی بخش در گوششان می نشیند و پیوسته بدرقه راهشان است. هر دو به قهقهه میخندند و دست در دست هم شاد و سرمست به راه خود ادامه میدهند. آقای سادسادمی میگوید
بزرگان سیاه مهره بازی کنند، ضعیفان به زردی قناعت کنند،
و میخندد. پیرمرد زیر چشمی با آقای سادسادمی نگاه میکند. زیر پایشان از سنگهای مرمر صاف و بیرق پوشیده شده است، آنگونه که انسان میتواند تصویر خود را در آن روشن ببیند. صفحه شطرنج بسیار بزرگ و از یک آج یک تکه است که با چهارپایی بسیار زیبا و تزیین شده بر زمین استوار گشته. در فاصله دورتر از آنجا میزی دراز است با صندلی هایی در اطرافش. سنگ مرمرها تا آنجا که در مه ناپدید می شود پاکیزه و درخشان پهلوی هم چیده شده. پیرمرد آن سوی صفحه شطرنج است. دستش را به لبه صفحه می گیرد و خود را بالا می کشد و خطاب با آقای سادسادمین فریاد می زند سفید مال منه. آقای سادسادمین سرش را پایین می اندازد و از زیر صفحه به پاهای مرد نگاه می کند که آویزان است و در هوا تاب می خورد، گویی پیر مرد را به دار کشیدند و پاهایش نامیدان جای را جستجو می کنند تا بران قرار گیرند. یک لنگ گیوهش از پایش می افتد. آقای سادسادمین دستش را به لبه صفحه می گیرد و خودش را بالا می کشاند. پیرمرد با هفتیری که در دست دارد تیری به سوی آقای سادسادمین شلیک می کند. آقای سادسادمین فریاد می زند هی چه کار می کنی؟ پیرمرد می خندد. دستش از لبه صفحه سر می خورد و پرت می شود به زیر میز. آقای سادسادمین می دود به زیر میز. هفتیر روی زمین است و برق میزند. آقای سادسادمی میدود به سمت پیر مرد. میدود، میدود و میدود. صفحه شطرنج به سرش میخورد و نمیگذارد راحت به راهش برود. پیر مرد در تابوتی از سنگ مرمر در کفنی سپید راحت خوابیده است. جلوی صورتش باز است و به آرامی نفس میکشد. آقای سادسادمیم نفس زنان گره بالای کفن را میگیرد و تکان میدهد و میگوید هی هی بلند شو
بلنشو شطرنج بازی کنیم.
پیرمرد پلکایش را از هم می گشاید و با چشمان سرخ و غضبناک به او می نگرد. دستش از زیر کفن با هفت‌تیر بالا می آید. هفت‌تیر لوله‌ای بسیار بلندی دارد که از دهانش دود خارج می شود. نگهبانی که کلاهخود بر سر و نیزه در دست آنجا ایستاده است، در حالی که به کت و شلوار خود اشاره می کند، آهسته سرش را سوی آقای سادسادمی می آورد و می گوید سموکینگ، سموکینگ. بعد خودش را عقب می کشد و به صدای پلنت می گوید امر شده که اینجا سکوت باشد، امر شده که اینجا سکوت باشد. آقای سادسادمی به پیرمرد می گوید این مال کیه؟ پیرمرد که آویزان شده است به لبه صفحه شطرنج میگوید
سفید مال من.
آقای سادسادمی از صفحه شطرنج خود را بالا میکشد و به خانه های سیاه و سپید خیره میشود. پیرمرد میآید جلوی او. آقای سادسادمی میگوید
پشک میندازیم.
پیرمرد میگوید
گرگن به هوا بازی کنیم
و فوراً پشت یک سرباز پنهان میشود. چشم آقای سادسادمین به مهره می افتد و هفت تیری با لوله بلند در دستش می بیند که از لولهش دود بیرون می زند. لبخند زنان به پیر مرد می گوید ای شیطون، پس مال این سربازه بود. نگهبان نیزه خود را می زند به کناره صفحه شطرنج. آقای سادسادمین می دود تا به کناره صفحه برسد. می پرسد
خب.
نگهبان انگشت جلوی دهنش می گیرد و می گوید
ساکت، ساکت.
آقای سادسادمین بر می گردد و به پیرمرد می گوید
ساکت، ساکت
و انگشت جلوی دهانش می گیرد. پیرمرد می دود طرف یک پیاده رو می کوشد آن را به جلو هل بدهد. آقای سادسادمین در حالی که می کوشد آهسته حرف بزند معترضانه به پیرمرد می گوید
هوی، چرا من هل می دی؟ مورای تو اون وره.
و دست پیرمرد را از کمر خود جدا می کند و او را هل می دهد به جانب مهره های سیاه. پیرمرد قهقه زنان روی صفحه شطرنج سر می‌خورد به طرف مهره‌های سیاه و در میان آنها گم می‌شود، در حالی که هنوز تنین قهقه‌اش در فضا می‌پیچد. او حیران و متحیر همچون نقطه‌ای ناچیز در میان صفحه بزرگ نشسته است، لخت و تنها با یک زیر شلواری بلند، عمامه‌ای بر سر دارد و دست و پایش با زنجیری گداخته به هم بسته شده. سربازها و فیلها و اسبا در میان قباری که از حرکتشان بر زمین خاکی برخاسته است با غریو کوس و شیپور و تبل از همه طرف به سوی او حمله می آورند. تیرها به سویش پرتاب می شوند و همچنان که او حیران می نگرد در بدنش فرو می روند. صدای قرش تبلها شدیدتر و شدیدتر می شود. آقای سادسادمی محکم دست پیرمرد را چسبیده بود. پیرمرد گفت
عجب خواب سنگینی داری، فکر کردم مرده ای.
آقای سادسادمین برخاست و دست پیرمرد را رها کرد. کفن فقط روی پاهایش بود. چراغ گرد سوزی با شیشه شکسته و سیاه در تاقچه روشن بود و نوری ضعیف بر اتاق می انداخت. آقای سادسادمین پرسید
ساعت چنده؟
و نگاهش متوجه 4-5 ساعتی شد که سر تاقچه بودند. 11:20 پیرمرد گفت
نمیدونم، ساعت ندارم.
5:05 همشان ساکت بودند. پیرمرد گفت
چیزی نمیخوری؟
خستم، میخوام بخوابم.
همش میخوای بخوابی؟
نصف شب شده.
شاید.
و برخاست، کت شلوارش را درآورد و انداخت کنار اتاق. سفره را باز کرد و نشست کنارش.
میوه خریدم، نمیخوری؟
نه. شلوار پیران خریدی؟
آره، یعنی میخوای چی نخوری؟
در یک سوی سفره کاسه پر از سیب‌های پلاسیده و کرم خورده بود و در سوی دیگر یک طالبی بزرگ و ترک برداشته. پیرمرد نانهایی را که روی حسیر گذاشته بود برداشت و گذاشت در سفره. بعد طالبی را برید، تخمه‌هایش را خالی کرد در یک بشقاب، یک نیمه طالبی را چند قسمت کرد و یکی را به او داد.
بخور.
آقای سادسادمین خورد. شیرینه.
بازم میخوای؟
کمت نمیاد؟
نصفش مال تو، نصفشم مال من. نونم میخوای؟
نه، سیرم.
و در سکوت شروع به خوردن کردن. در بیرون مهتاب میتابید و سایه رنگ باخته از اشیا بر زمین میافکند. وقتی آقای ساد میم طالبی اش را تمام کرد گفت: ببینم این شلوار پیراهنو.
اونهاش.
آقای ساد میم کفن را به دور کمرش پیچید و برخاست. یک شلوار پیچیده شده در یک پیراهن افتاده بود روی لحاف ها. پیراهن را برداشت و برد جلوی نور چراغ.
آن از شپش میترسی؟ آره، خیالت راحت باشه، تمیزه تمیزه.
پیراهن رنگ سرخ داشت با گل و بوته های سیاه. آن را به تن کرد، سپس به نظاره شلوار پرداخت که پر چروک رو به پارگی بود. وقتی پیر مرد دید که او میخواد شلوار را هم بپوشد رویش را برگردان. آقای سادسادمیم شلوار را پوشید و دکمه هایش را انداخت، کفن را هم پرت کرد روی لحاف ها.
چقدر پول اینا رو دادی؟
حالا میخوایی بدی؟
آقای ساد به قیافه خودش نگاه کرد و پوزخند زد.
چطوری من با این لباس برم در خونه؟
چی؟
هیچی، با تو نبودم.
پیرمرد لقمه نان در دهان گذاشت و تکی از طالبی هم رویش.
خب چرا راست مونده؟ اگه خسته شدی برو بخواب دیگه.
آقای ساد به جانب در رفت، ایستاد و به بیرون نگاه کرد. کمی دورتر ردیف‌های دراز سنگ غرب در خاموشی آسیب ناپذیر شب و نور ملایم مهتاب دراز کشیده بودند. آقای ساد میم گفت:
ای بیدار من بیرون دمه در بخوابم؟
نه چه ای بیداره، شاید من هم اومدم بیرون. بیا یکی از این حسیرا رو بردار و بنداز زیرت.
تابوت روی دوش مشایین تکان می‌خورد و در میان آوای درهم و بلند و کوتاه لا اله الا الله، در حالی که دانه‌های درشت و پیاپی برف بر پارچه سیاه روی آن ضربه می‌زند، به پیش می‌رود. زمین یک پارچه از برفی سنگین سپید شده است. باد شلاق کشان می‌وزد و به سر و صورت ایشان می‌خورد. مردهایی که زیر تابوت را گرفتند همه با دقت خود را پوشاندند، با پالتو و شال و جوراب پشمی و کلا. با دستهای پنهان در دستکش هر کدام گوشه از تابوت را گرفتند و در حالی که تقریبا در حال دویدنند، با هر کلمه‌ای که از دهانشان بیرون می آید مقداری بخار در هوا پراکنده می شود. دورتر از ایشان زنها همانطور که با سر و صدا گریه می کنند و بینیشان را می گیرند، سعی می کنند بی این که در میان قلوه سنگ ها زمین بخورند خود را به مردها برسانند. بینیشان سرخ شده و دستهایشان را از جیب پالتوها بیرون نمی آورند. آسمان از ابرهای پیوسته و متراکم خاکستری پوشیده شده و سوزی نفسگیر همراه با دانه های بی امان برف به تمام بدنشان هجوم می برد. مادرش محکم مچ دست او را گرفته و همچنان که پیشا پیش زنان دیگر در جامعه سیاه به پیش می دود، او را به دنبال خود می کشد. او در قربت این محیط حراس انگیز گم شده است، چیزی هست که پیوسته می ترساندش. از همه چیز اینجا، از برف، سرما، آدم های سیاه پوش، تابوت، فریاد ها و قبر ها، بوی ناآشنا و بیگانه در دماغش می نشیند. اینجا را دوست ندارد، می خواهد برگردد خانه پیش بخاری گرم، روی فرش بغلتد و با اسبابازی هایش بازی کند. باید این را به مادرش بگوید. مامان، مامان. مادرش بی این که صدایش را بشنود دستش را می کشد. تابوت سیاه رنگ در احاطه رنگ خاکستری و غم انگیز فضا و دانه های برف در پیش چشمش بالا و پایین می رود و او را به دنبال خود می کشد. می ایستد، اما مادرش باز هم دست او را رها نمی کند. همه ساکتند، تابوت را بر زمین می گذارند، مرده را بیرون می کشند و مردی که عبایی بر دوش و عمامه‌ای بر سر دارد پیش می رود. سخت مواظب است که مبادا پایش بلغزد و بیفتد در گور. خم می شود روی مرده و دست به بدنش می گذارد و رشته درازی از بخار از دهانش بیرون می ریزد. مادرش به سختی گریه می کند. قسمتی از مویش خیس و پریشان بر روی صورتش افتاده و گاهی جلوی چشمانش را هم می گیرد. او سرش را بلند می کند و با بغض به مادرش خیره می شود. مادرش جلو می رود، از میان مردان می گذرد و به پای جنازه می رسد، در حالی که همچنان دست او را گرفته است. یک نفر که بیلی در دست دارد خاکهای را که باد در گور ریخته است به بیرون می ریزد. یک نفر شانه های مادرش را می گیرد. باد شدیدتر، برف تندتر می شود. سر و پای مرده را می گیرند و می گذارند در گور. مردی خم می شود کنار او. او را به خود می چسباند. می گوید
غصه نخور بابا جون، غصه نخور، گریه نکنی ها. خب؟
مادرش هم می نشیند در جانب دیگرش و گونه های او را به گونه های سرخ خودش می چسباند. رگه نازکی از عشق از گوشه چشمش روان است که گونه او را خیس می کند. از کنار خط بینی مادرش ردیف های دراز قبر را می بیند که در آخر در میان هوای تار و بارش مداوم برف از نگاهش محو می شوند. بخار دهان مادرش به صورتش می خورد و این منظره را در پرده ای از غبار محو می کند. از شدت ترس بدنش به لرزه می افتد. فکر می کند چیزی هست که نمی داند. فکر می کند کار بدی کرده که کسی از آن خبر ندارد. می خواهد چیزی بگوید. صدای بیل که پر خالی می شود به گوشش می رسد. مادرش با چشم‌های درشت و گونه خیس و دماغ سرخ شده به آنجا نگاه می‌کند. آقای سادسادمیم خیلی آرام چشمانش را از هم گشود و بیدار شد. در همان لحظه اول احساس راحتی کرد. به نظرش آمد آنقدر خوابیده که کاملاً از آن اشتباه شده. همانطور که به پشت خوابیده بود چشم به آسمان دوخت. آسمان صاف بود، ماه کامل نورانی در گوشه از صفحه نامحدود آسمان به وسیله انبوه ناشمردنی ستارگان احاطه شده بود. مهتاب نرم و لذت بخش همه جا را روشن کرده بود. نسیم که گویی حتی برای آنی هم از پای نمی ایستد همچنان می وزید، اما خنک و مطبوع. آقای سادسادمیم به پهلو غلتید و پایش را جمع کرد در دلش. مهتاب اینک همچون قباری گورها را پوشانده بود. چشمانش را بست و به سیاهی خیره شد. اما دیگر از خواب خبری نبود. چشمانش را گشود و به پهلوی دیگر غلتید. شبه پریده رنگ ساختمان‌های دوردست یک خط طویل و نسبتاً براق که باید ریل راهن باشد، صدای بسیار دور پارسی اکسک و بعد آوای دست جمعیشان. آقای سادسادمیم برخاست. کفن افتاده بود کنارش. تمدد اعصاب کرد و شلوارش را بالا کشید. احتیاج به یک کمربند داشت. رفت کنار در اتاق و به داخل نگاه کرد. پیرمرد زیر لحافی سنگین و بزرگ در خوابی عمیق فرو رفته بود. داخل اتاق شد و کوزه آب را از کنار دیوار برداشت. دهانه کوزه را بر لب گذاشت و آب خنک را سرازیر کرد در گلویش. قطره های آب از گوشه های لبانش روان می شد، از چانه و گردنش می گذشت و از زیر پیرهنش بر روی سینه‌اش می رسید. کوزه را بر زمین گذاشت و از اتاق خارج شد. باز هم داشت حال عادیش را از دست می داد. این را به نیکی می توانست دریابد. ایستاد، سرش را به زیر انداخت و در فکر فرو رفت. صبر کرد تا هر آنچه که باید بشود، بشود. گمان کرد می‌خواهد برقصد. قلبش به تپش افتاده بود. گویی کار مهمی در پیش داشت. خود نادانسته نیروی عظیم در بدن خیش فراهم می‌کرد. پایش را از هم گشود، دست‌هایش را به آسمان بلند کرد. پیشانیش چین افتاد و چشمانش بی اینکه جایی را ببیند به نقطه‌ای در فضا خیره ماند. کمی که این طور ماند خسته شد. رفت جلوی در و کفش‌های پیرمرد را به پا کرد. و راه افتاد به سوی قبرها. خواست سوت بزند اما آهنگی دلخواه نیافت. بالاخره تسلیم هوس رقص شد. سایه شتابان و گریزان از سنگی به سنگ دیگر می افتاد. هیجانی ناشناس به پیچ تابی مالی خولیایی انداخته بودش. ضربان قلبش شدیدتر شده بود و گرمایی هر دم اوجگیرتر بدنش را فرا می گرفت. غبار مهتاب، سنگ قبرهای رنگ پریده، خط دراز ریل، شبه عمارتهای دور دست و ماه و ستارگان در هم آمیخته بودند و به شکلی شگفت‌انگیز از جلوی چشمان آقای سادسادمیم می گذشتند. حالا دیگه می تونی خفشی؟ آقای سادسادمیم متحیر از حرکت باز میماند. مردم چوب به دست و با جیب‌های پر از قلوب سنگ به تندی از او دور می‌شوند. او و همکارش در چهارراه بزرگ خلوت تنها بر جا می‌مانند. مردم همچنان می‌دوند، فریاد می‌زنند و دور می‌شوند. خیابان از سنگ‌های کوچک و بزرگ و پاره‌های روزنامه پوشیده شده قطره‌های خون این سو و آن سو آسفالت گرم را گلگون کرده است. آقای سادسادمیم یک دفعه سرد می شود و بغض گلویش را پر می کند. بر می گردد و به همکارش می گوید:
چطور شد؟
مرد می گوید:
تو احمقی مرد گنده، همیشه بهت گفتم تو احمقی. اونا دارن میرن طرف اون که قرار پیروز بشه، میرن طرف اون.
دو قدم از آقای سادسادمیم دور می شود، بادی میوزد و یک تکه پارچه خونی را به دوش آقای سادسادمیم میاندازد. هم همه مردم کم کم محو میشود. در خانه و مغازه همه بسته است. هیچ پنجره باز نمیشود و از هیچ دری صدایی بر نمیخیزد. صدای چند گلوله از دور به گوش میرسد. مرد میگوید:
چرا نفهمیدی؟ چرا نفهمیدی؟ اینا اونهایی که تو خیال میکنی نیستن. اینجا برای اینها شکم مطره، شکم. اینا به دستی نگاه میکنن که بوی پول بده، به دهنی جواب میدن که از پول حرف زده باشه. میفهمی؟ میفهمی؟ نه نه نمیفهمی.
مرد آهسته به راه میفتد. آقای سادسادمی میکوشد که جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد. دستهایش را به هوا بلند میکند و فریاد میزند:
از ایمانشون، ایمانشون چی شد؟
با چه قدرتی اونها را پایین میکشیدند؟ چطور فریاد میکشیدن و خون چشماشونو پر کرده بود. مرد همچنان که میرود میگوید:
برو برو تماشا کن، حالا هم دارن میزنن که عکس‌ها رو بسوزونن، حالا هم دارن فریاد میکشن خون چشماشونو پر کرده. اما تو که باور نمیکنی، تو که باور نمیکنی.
آقای سادسادمی میدود جلوی مرد. ایمانشون، عقیدهشون، حزبشون. تنین فریادش در خیابان میپیچد و در سکوت به سویش باز می گردد. دانه های عشق از گونه های آقای سادسادمیم سرازیر می شود. پایش سست می شود و حقه کنان در وسط خیابان داغ، در زیر نور آفتاب و در میان آشغال هایی که به این طرف و آن طرف می برد بر زمین می نشیند. شانه هایش به شدت تکان می خورد و همچون زنی فرزند مرده می گرید.
چرا؟ آخه چرا؟
آقای سادسادمیم نشسته بود کنار گورش، پایش را دراز کرده بود در آن و به ماه نگاه کرد. روشنی چراغ از پنجره به بیرون می‌زد. او در میان دالان بلند و بی انتها می‌دود. درها پیوسته از دو سویش می‌گریزد و در نقطه نامعلوم ناپدید می‌شود. آقای سادسادمیم به اطرافش نگاه کرد. پرده‌ای کم کم جلوی چشمش را می‌گرفت و همه جا را تار می دید.
آقا پول، آقا، آقا پول.
ناخونهای آقای سادسادمیم در خاک فرو رفت. پاهایش به داخل گور کشیده شد.
قصه نخور بابا جون، قصه نخور، گریه نکنی ها. خب
آقای سادسادمیم با پنجه های به هم فشرده پر از خاک سقوط کرد به داخل گور. از دور صدای پا می آمد و مشت های آقای سادسادمیم پر شد از خاک. از قبر بیرون بود. پیرمرد خندان با چراغ روشنی در دست و دستی به لوله شکسته آن که خاموش نشود، گام زنان در فضای آغشته با غبار مهتاب نر به کنار گور آقای سادسادمیم خواهد آمد و دستهای او را خواهد دید. پایان.